با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب حذرنامه ابرقو نوشته دکتر رسول نفیسی خواهند پرداخت.
ادامه داستان گاو صندوق. در این اوضاع و احوال صندوق گم شده پیدا شد. صندوق همانجا توی مقبره پیر حدود 1 کیلومتری اداره دارایی افتاده بود و زیلوهای کهنه و اوراق مندرس کتب چاپ سنگی قدیمی آن را پوشانده بود. چند جای کلنگ هم روی آن دیده می شد و قفل آن را سعی کرده بودند که با هویه جوشکارها باز کنند، ولی ظاهراً بی نتیجه مانده بود. مثل اینکه خواسته بودند بگویند سعی کردیم باز کنیم ولی نشد. البته کلید هم دیگر به آن صندوق نمی خورد و کسی هم دنبال باز کردن صندوق نبود. همه می دانستند پولها جای دیگری. آقاک سعی کرد با دیلم و هویه جوشکاری آن را باز کند ولی منصرف شد. می گفتند سگ هم آوردند و بو کشیده و بوی پول از صندوق نمی آمده. البته کسی سگی ندیده بود. صندوق همانجا در اداره دارایی جزو اموال متفرقه ثبت شد و سال بعد همراه با صندوق صندلی‌های قرازه و دفاتر پلمب منقضی شده به شیراز منتقل شد و سید اسحاق یهودی آن را در مزایده‌ای خرید و این خبر از طریق آقا شمس‌الدین که در شعبه بانک شیراز کار می‌کرد به ابرقو رسید. 17 سال از انقلاب اسلامی گذشته بود که داماد کسمایی که از طرف پدرزن مأمور پیدا کردن صبوری زاده در لندن شده بود، خانه او را که در جایی حوالی برینگستون بود پیدا کرد. داماد کسمایی مأمور این بود که از صبوری زاده ماوقع گم شدن صندوق را بپرسد تا در تکمیل جلد دوم تاریخ ابرقو نوشته کسمایی ذکر شود. داماد کسمایی بی هیچ تشریفاتی وارد خانه محقر صبوری‌زاده شد که از طرف دولت انگلیس در اختیار افراد بی‌بضاعت می‌گذاشتند. همسر صبوری‌زاده روزها در خشک‌شویی کار می‌کرد و شب‌ها خیاطی می‌کرد. صبوری‌زاده از تسلب شرائن و درد مفاصل رنج می‌برد. داماد شرح مأموریت خود را برای او توضیح داد. صبوری زاده کمی فکر کرد و بی مقدمه گفت که او در آن ماجرا هیچ کاره بوده است. رفتن او هم به لندن با شرکت در امتحان بانک ملی شعبه لندن که به دنبال کارمند ایرانی زبان انگلیسی دان می گشته صورت گرفته است. در آنجا صبوری زاده مدعی شد که برای اولین بار می خواهد پرده از آن راز بردارد و گفت که صندوق را از پنجره بیرون نبرده بودند، بلکه آن را روی گلی می گذاشته و بیرون کشیده بودند. در صندوق هم باز نمی شود تا بعد آسید اسحاق جهود آن را می خرد و با تیزاب سلطانی قفل آن را می سوزاند. او به پولها کاری نداشت، بلکه مهرهای اداره دارایی را می خواست. بعداً او سند قلابی چاپ می کند و با آن مهرها که شبیه مهرهای دارایی شیراز بوده خدا تومان اختلاس می کند. این که از اول دست سید اسحاق توی کار بوده یا نه به نظر صبوری زاده مهم نبوده است، چون جهودها خودشان رأساً کاری نمی کنند، دیگران را وادار می کنند که منظورشان را تأمین کنند. داماد خبر را تمام و کمال برای آقای کسمایی نوشت. دیگر در آن زمان کسی قضیه گاف صندوق را به درستی به یاد نمی آورد. آنهایی هم که به یاد می آوردند، نصفشان داستان صبوری‌زاده را باور نکردند و نصف دیگر هم از آنجا که هیچ کاری از قوم یهود بعید نیست، آن را هم یکی دیگر از اعمال اسرارآمیز آنها به حساب آوردند. اجنه اولین اثر برق‌کشی ابرقو که حدود 40-50 سال پیش صورت گرفت، محو وجود جن از کوچه ها، حمام های کهنه، راه آب ها، غارها و دالان های دراز خانه ها بود. نه تنها جن از ابرقو رفت، بلکه آل نیز ناپدید شد. آل برخلاف جن موجودی بود شریر که سراغ زنهای زاؤو می رفت. اگر زن زاؤو قمه یا تیر آهنی در زیر سر نداشت، آل که به اشکال مختلف ظاهر می شد، در چشم به هم زدنی جان او را می گرفت. ولی جن موجود خوشخیمتری بود، به خصوص جنهای ابرقو که گویا جز عروسی و داری زدن و رقاصی کار و کاسبی دیگری نداشتند. بیچاره محمد عزکریم، یکی از قربانیان همین میل بیپایان جنیان به رقاصی و خوشگذرانی بود. عزکریم پدر محمد دلاک بود و در عروسی ها هم یک نمایش یک پرده‌ای قدیمی داشت که مربوط به داماد بدجنس می شد و تمامی نمایش در زیر لحاف انجام می گرفت. ضمناً عزکریم رقص ترک بازی را که بعد از این که چند پا شکسته شد از طرف ژاندارمری ممنوع شد، در جلوی عروس اداره می کرد. عزکریم دلاک و متولی حمام کلوکو بود که از کهنه‌ترین حمام‌های ابرقو و مرکز تجمع جنها به شمار می رفت. هیچ کس شبانه به این حمام نمی رفت و چه بسا که صدای شادی و داری زدن اجنه از آن حمام شنیده شده باشد. یک بار هم که سید شهاب الدین به حاجتی ناگزیر شبانه به حمام رفته بود، تعداد زیادی از کسانی را دیده بود که هرگز قبلا ندیده بود. هنگامی که بیشتر دقت می کند، متوجه سمدار بودن حمامگیران می شود. آقا بیرون می آید و به حمامی می گوید که حمام از آدمهای سمدار پر است. حمامی که در سر بینه نشسته و حوله برپا انداخته بود، حوله را اندکی کنار می زند و می پرسد از این رقم سم؟ و آقا لا حول گویان حمام را ترک می کند. و اما کار محمد عزکریم از این مراحل گذشته بود. او یک بار غیب می شد و بعد از 3-4 روز که آفتابی می شد، لاغر و تکیده شده و بر گرداگرد چشمان او حلقه های کبود نقش بسته بود. جنیان معمولا او را کنار آب که در آن روزگار محل آمد و شد آنها بود پیدا می کردند و با خود می بردند. محمد نه شهرتی به داری زنی داشت و نه رقص می دانست، ولی جنیان به هر دلیل او را مناسب کار خود تشخیص داده و گاه و بیگاه محمد را ربوده و در عروسی های بیشمار خود به رقاصی وامی داشتند. یک بار که بهدار تازه وارد در صحت داستان محمد شک کرد، او شلوار سیاه خود را که از پارچه جیب یزدی بود کنار زد و جا به جا کبودی های بدن خود را نشان داد. محمد که خیلی کم حرف بود، با این حرکت و با 2-3 کلمه حرف اشاره کرد که چند شب قبل که او خوش رقصی نکرده بود، چون جنیان با ترکه خدمتش رسیدند. از این ماجرا معلوم می شد که جنها همیشه هم خوشخیمتر و خوش اخلاق و داریه زن نبودند، بلکه دست به زن هم داشتند. همه می دانستند که دو رقم جن وجود دارد. اصولا گویا در 300 سال اول خلقت جنها بر زمین حاکم بودند و چون نافرمانی کردند، عزازیل با کمک فرشتگان آسمان به سرکوب آنها آمد و تنی را کشت و دیگران را آواره کرد و آنان در ویرانه‌ها و خرابه‌ها و حمام‌های کهنه و چاه‌ها مسکن گرفتند و جز در شب آمد و شد نمی‌کردند. نافرمانی جنها گویا کنجکاوی در اسرار الهی بود که فرشتگان با دیواری از آتش متشکل از اجرام سماوی آنان را دور نگاه می داشتند. همکنون نیز هرگاه شهاب ثاقبی بر آسمان صاف و پرستاره کویر می درخشد، مردم می دانند که باز جنی قصد مداخله در امور الهی کرده است. از این گذشته شیطان نیز از طایفه همین جنیان است و اوست که به لحاظ گوهر برتر خود که از آتش است بر انسان که از خاک است سجده نکرد و مغضوب ابدی شد. ولی در عین حال همین طایفه جنیان بودند که اول بار اسلام آوردند و برای شنیدن آیات الهی از سر و کول هم بالا می رفتند. پس جن خوش ضمیر هم پیدا می شد و البته طایفه جنیان ابرقو از همین خمیره بودند و چنان که گفته شد طایفه خوشگذران و موسیقی دوست. ولی قبل از آمدن چراغ برق به ابرقو موردی پیش آمد که شهرت این طایفه را برای مدتی لکه‌دار کرد. این ماجرا مربوط می شود به محمد دیگری از خانواده بردستونی. آقا زین العابدین بردستونی بزرگ خانواده عمامه سبز می‌بست و از پشت عینک ذره‌بینی کلفت او چشم‌های عسلی مهربانی می‌درخشید که به لبخند محجوب او عمق می‌داد. مرحوم بردستونی اصولاً شمایل ماوراءالنهری و خوارزمی داشت و کم در انظار ظاهر می‌شد و مرکز صدها شایعه بود. می گفتند 72 زن صیغه‌ای دارد که اسم آنها را پشت قرآن نوشته و وصیت کرده که بعد از فوت او به آن اسامی رجوع کنند تا مانع ازدواج احتمالی اقربا شوند. از همه مهمتر گویا مرحوم بردستونی طلسم داشت و اجنه از او اطاعت می کردند و در نتیجه اگر برای کسی جادو می کرد ردخور نداشت. سرانجام در یک روز تابستانی کویری آن اتفاق افتاد. کولی ها که 2 ماه بود در باغ شهر خیمه زده بودند و به امور فالگیری، قربال بندی و جادو و دزدی اشتغال داشتند، قصد کوچ کردند. خیمه های موی بزی خود را در چشم به هم زدنی جمع کردند و به طرفی نامعلوم روانه شدند. همزمان محمد نوه خواهری مرحوم بردستونی هم مثل قطره آبی که در کویر ابرقو بیفتد ناپدید شد. همه جا را گشتند، چاه‌ها و قنات‌ها و حتی قبور کهنه و پشت بام امامزاده را گشتند، ولی محمد و کولی ها با هم غیب شده بودند. از ژاندارمری به سعادت آباد تلفن کردند که اگر کولی ها را دیدند دنبال پسری با آن مشخصات بگردند، ولی نه کولی ها دیده شدند و نه پسری با آن مشخصات. حدس عمومی بر این بود که کار کولی هاست. تا آن زمان کولی ها تنها به دزدیدن سگ و الاغ شهرت داشتند و بچه دزدی در تخصص یهودی ها بود که به خون تازه بچه برای کیمیاگری نیاز داشتند، ولی جعفر قلی خان با صدای کلفت هزار رگه و آمرانه خود کولی ها را متهم می کرد. او همچنین موردی را هم در اندیمشک دیده یا شنیده بود و می گفت که کولی ها بچه ها را دزدیده و سپس پنبه نفتی را آتش زده در بطری می اندازند و زبان بچه را در آن می چپانند. به این طریق بچه لال شده و دیگر قادر به بازگفتن اسرار کولی ها نمی شود و ضمناً آنقدر او را کتک می زنند که نوکر سربراه و خربان بی ادعایی بشود. ولی عجایب این که آقا زین العابدین بردستونی در این میانه ساکت بود و او که اصولاً در انظار ظاهر نمی شد اکنون به کلی غایب شده بود. حتی وقتی یکی از پسرهای زهرایی به بهانه تعمیر ساعت وستنواچ خود به در خانه بردستونی رفت، چنان خانه سوت و کور بود که گویی احدی در آن زندگی نمی کرد. شایعه شروع شد. بیبی خدیجه، خدیجه سلطان عرب، بیبی فاطمه روزخان، باقر لحافدوز، ابوالجیگری ها و خلاصه تمام آنها که اخبار را کنترل و پخش می کردند انگشت اشاره را متوجه اجنه کردند. گویا یکی از جنیانی که بر آقا زین العابدین بردستونی عاصی شده بود پسر را ربوده و احتمالاً با خود به کویر برده بود. مسئله حل شد و کنجکاوی ها خوابید. مردم فهمیدند که بالاخره سر نخ به کجا میرسد و هنگامی که شایعات قوی نقش جنیان را تایید کردند هر کس به کار خود رفت و بجز مادر که از فرط غم و غصه مثل چوب خشک شده بود کسی دیگر به فکر محمد نبود، به خصوص که یک فوج سرباز کرمانی هم در آنجا لنگر انداختند و بوی کامانکارهای ارتشی و یونیفرم‌های هرگز شسته نشده سربازها فضا را پر کرد و تمام شایعات و اتفاقات ابرقو را تحت شعاع قرار داد. درست 7 سال از ناپدید شدن محمد گذشته بود که خبر آوردند که امیر ابروم او را پیدا کرده و از یزد خواست با خود آورده است. بعضی هم می گفتند خودش پیاده از وسط کویر آمده است، ولی هیچ راهی نبود که شایعات را تأیید یا تکذیب کرد چون که پسر لال بود. او که اینک جوانی قوی هیکل و سیاه شده از آفتاب به هیئت کولی ها بود کنار ستون در گاراژ عباس آخوند ایستاده و لبخندی ساده لوحانه صورت سوخت از آفتابش را چین می داد. حسید ایجر کفاش که در این گونه مواقع بی‌تعارف بود از دم گاراژ عظیمی ها راه افتاد و برای دیدن پسر رفت و بعد انگشتانش را دو قلاب کرد و به دهان او فرو برده زبانش را به همه نشان داد. خبرگویی های حاضر در جلسه دیدند که به جای زبان تک گوشت سرخ و باد کرده ای در ته دهان جوان کولی وش است. پس یک باره همه یقین کردند که این همان محمد گم شده است که کولی ها و نه جنیان او را ربوده بودند. بار دیگر اعتبار طایفه جنیان تأمین شد، ولی افسوس که دیر شده بود و چراغ‌های برق شهرداری همه آنان را فراری داده و هر نوع ارتباط مجدد با آن طایفه شادمان که جز داریه و داریه زدن و عروسی مشغولیت دیگری نداشتند ناممکن شده بود. جعفر قلی خان که حالا صحت نظرش پس از 7 سال تأیید شده بود پیغام دیگری فرستاد. او توسط بشیر سیاه که از نواده غلامان بود پیغام فرستاد که مواظب باشند، شاید خود این پسر جن یا آل باشد که به این قامت در آمده است تا به سراغ زن زاهو برود و کارش را بسازد. مادر محمد برای سومین بلکه چهارمین بار در حال زاییدن بود و عجایب آن که علاقه چندان به دیدن پسر نشان نمی داد. بعضی می گفتند باور نمی کند که هموست و بعضی دیگر به خصوص بی بی خدیجه مادر علمی ها می گفت که شاید می ترسد که این پسر اون نبوده و آل باشد. وقتی که پسر را به نزد مادر بردند او سر زا بود. مادر به همراهان او که اکنون ده‌ها نفر می شدند و اتاق زاو را پر کرده بودند گفت که پیراهن محمد او را بکنند و پشتش را به او نشان بدند. چون این کردند. در پشت قوی و سیاه شده آن جوان درست در زیر کتف دست چپ لکه سیاهی مثل یک دکمه پالتوی بی سوراخی نشسته بود. مادر در همان حال از جا کنده شد و بعد از حال رفت. آقا زین العابدین بردستونی ناگهان از اتاق دیگر در حالی که شمشیر تیغ عربی کهنه ای را در دست داشت به وسط اتاق پرید. پاهایش برهنه بود و تنها قبای سفید نازک معروف به آب دست بر تن داشت. موهای جوگندمی او تا شانه‌اش می رسید و سر بی دستار او بس جولیده و چشمان ماوراء النهری بی عینکش شعله فشان بود. همه فرار کردند بجز محمد که با همان لبخند خالی بر سر مادر ایستاده بود. 6 ماه دیگر هم گذشت. از مادر و بچه تنها بچه بود که به سلامت رست. دیگر نه سید بردستونی و نه محمد گم شده در انظار ظاهر نشدند. تنها می گفتند یک بار، آن هم یک بار، خدیجه سلطان عرب پسر را دیده که آقا زین العابدین بردستونی را بر دوش خود گرفته به حمام کلوکو می برده است. داستان اجنه اینجا تموم میشه آقای رحیمی و داستان بعدی میز آقا و بمون شروع میشه که بذاریم برای دوشنبه. این چند دقیقه فرصتی رو که داریم اجازه بدید یک کمی در مورد برنامه امروز عصر صحبت کنم.
خواهش میکنم در خدمتتونیم.
بله، این کتاب هم ما تقریبا رسیدیم بله دیگه به 1/3. بعد من هفته آیندهم یه چند روزی سفر هستم، ولی قبلش این بخش هایی رو که لازم میشه میخونم، ضبط میکنم، میدم خدمتتون که این داستان شیرین جذاب آقای رسول نفیسی ناتمام نمونه.
در خدمتتون.
عرض کنم امروز همینجور که دوستان محبت میکنن شما هم همینطور با خانم همکارتون این اطلاعیه رو میخونین، یک جلسه هست در هامارکولن ساعت 6:30 بعد از ظهر که طبق معمول هم سر ساعت 6:30 بعد از ظهر شروع میشه. آقای تیفور بطایی و آقای نامدار ناصر، دو دوست نویسنده و مترجم
و شاعر
و شاعر بله 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 آقای نامدار شاعر هستن بله. آقای نامدار تعدادی از شعرهای سهراب سپهری رو با همکاری یکی از دوستان سوئدیشون، الان متاسفانه من یادم نیست، اون برنامه پیش گفتم اسانیا فکر میکنم اسمشونه، به زبان سوئدی ترجمه کردن. کتابش هست، انتشارات باران این کتاب رو منتشر کرده، برامون فرستاده. کتاب کوچیک ولی جمع جور خوبیه. کارهای دیگه آقای نامدار ناصر هم هست، از جمله اون 5 داستان شاهنامه که به نثر سوئدی نوشته شده و همچنین یک کتاب کوچیک جالبی که تکه های برگزیده از سعدی و حکایت های عبید زاکانی رو ترجمه کردم به زبان سوئدی. فکر میکنم این کتاب ها جالب باشه برای دوستان، به خصوص که هدیه بدن به دوستان سوئدیشون. به هر حال این ارتباط بین ایرانی ها و این سوئدی ها یک کمی بیشتر برقرار بشه. کتاب بعدی از سفر خیال از کوهستان تا کردستان هست که معرفی کردیم، در موردش هم صحبت شد. خاطرات، یادها و نظرهای تیفور بطایی هست که دیگه نام تیفور بطایی و کارهای دیگه هم که تا ببخشید امروز انجام داده، کتابایی که منتشر کرده و فیلمایی که ساخته بر همگان آشناست. بر همه دوستانم دعوت ما رو پذیرفتند و میان هستن اونجا، تکه هایی از کتابشون میخونن، توضیح میدن در مورد کارشون، و بعد هم یک فیلم مستند هست، چون این دور چون این نزدیک، ساخته عیسی وندی، فیلمی هست در مورد همین بازار کهنه فروشان، بازار معروف کیویبری لوب مارکنات که چند سال پیش ساخته، فیلم به هر حال دیدنی و جالبیه. اونایی هم که دیدن این فیلم رو در تلویزیون سوئد، فکر میکنم که فیلمی باشه که به یک بار دیدنش بیارزه. حالا اگر آقای عیسی وندی هم چون مشغول کار هست فرصت کرد که بیاد، اونم هست که میشه در مورد فیلمش صحبت کرد، ولی بیشتر جلسه امروز در واقع معرفی دو کتاب هست. امیدواریم آقای رحیمی این نوع جلسات که قبلا هم بوده، یعنی انتشار کتاب بهانه‌ای بشه برای اینکه دوستان بیان و گفتگو کنن، نقد کنن، نظر بدن. بالاخره این کتاب‌ها باید مورد بررسی و نقد و انتقاد قرار بگیره، شاید ایده‌هایی مطرح بکنن، نظرهایی بدن. بالاخره این پیوند فکر می‌کنم مفید باشه. وقت شما رو نمیگیرم و به امید دیدار دوستان ساعت 6:30 بعد از ظهر فولکتوس هامبارکولن و خداحافظی میکنم تا روز دوشنبه که ادامه بدیم حذرنامه ابرقو رو.
در خدمتتون خواهیم بود. آخر هفته بسیار بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
شما هم همچنین، برای شما و همه شنوندگان عزیز روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. قربان شما.